بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. با عرض سلام و تحیت و تسلیت خدمت سروران عزیز و ارجمند، دوستان گرامی و مسئلت و مباهات، برای این که توفیق پیدا کردم برای بار دوم خدمتون فکر کنم بعد از یک سال و نیم برسم. انشاءالله که سلامتی و سعادت یارتون باشه و جمعتون، تشکلتون قوی تر از همیشه و گسترده تر از سابق باشه. آیه‌ای که تلاوت کردم در سوره بقره دو گروه رو معرفی میکنه. اول مردمانی هستن که به نام دین دنیا و دولت رو طلب میکنن. میگه و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا. یه گروهی از مردم هستن که سخنانشون در دنیا تو رو به شگفتی و به تحسین وامی داره. و یشهد الله علی ما فی قلبه و دائمنم خدا رو بر آنچه در دل دارند، بر مکنونات قلبیشون به شهادت میگیرند. یعنی دائمن از خدا و پیغمبر و دین و مذهب مایه میذارن. و هو علد الخصام، اینا بدترین خصم جامعه هند، لجوجترین و بدترین خصم جامعه هند. خیلی عجیبه، یه گروهی از مردم هند که سخنشون، خطبشون، بیانشون تو کیف میکنی، تو رو به شگفتی وامی دارند و دائما هم از دین و پیغمبر و خدا و آخرت و همه اینا دلیل میارن، مایه میذارن. و هو علد الخصام، چرا؟ بران که اذا تولا، وقتی به ولایت برسن، به قدرت برسن، سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. سعیشون، تلاششون، دستاوردشون، ماحصل و محصول ولایتشون دو چیزه: هلاکت حرث و نسل. حرث یعنی اون موقع حالا کشاورزی بوده، تولیدات، در واقع تولیدات یه جامعه هلاک میشه، از دست میره، اون موقع که صنعت و چیزای دیگه نبوده. دوم نسل، نسل از بین میره. وقتی هم که میگه بهشون انتقاد میشه، اتق الله، از خدا بپرسید، دست بردارید، ظلم و ستم نکنید، اخذت العزت و بالاسم، گردن کشی و خود بزرگ بینی اونها رو به گناه وامی داره. یعنی دیگه مطلقا آماده شنیدن انتقادی هم نیستن. خب این یک گروهی هستش که معرفی کرده، بلا فاصله با یه آیه یه گروه دیگه ای رو معرفی میکنه که اول این رو تلاوت کردم. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اما گروه دیگه ای هستن که اصلا دم از دین هم نمیزنن، از دین نمیخوان مایه بذارن برن که بالا برن. فروشندن، چی رو میفروشن؟ جانشون. یه دهی اصلا به جایی نمیخوان برسن، فقط میخوان جانشون رو بفروشن، عاشقن. برای چی؟ عاشق کی هن؟ مرضات الله، برای رضایت خدا. همین، نه به قدرتی میخوان برسن، نه کسی رو راضی بکنن. اینم یه درسی از مردم. والله رؤوف بالعباد، خدا هم خیلی رؤوفه به این بندگان. خدا رحمت کنه مرحوم طالقانی میگفت اون گروه اول رو خیلی خداوند تو سه تا آیه با شرح و بسط توضیح داده، چون خیلی تشخیص مواضعشون برای مردم مشکله، چون پیچیده عمل میکنن و همش هم از دین و خدا و پیامبر دارن مایه میذارن. ولی این دومی با نصف آیه بیان کرده. یه عده‌ای جانشون رو میخوان بدن، همین، فقط میخوان محبوب رو راضی کنند. خیلی ساده، در واقع سخن از شهیدانه، سخن از کسانیست که هیچ چیز دیگه ای نمیخوان، حتی صحبت بهشت هم نیست. از یک عاشق نمیشه پرسید چرا این کارو میکنی. بنابراین این ایام چون سخن از شهیدان و شاهدان هست، به نظرم رسید که از این آیه آغاز بکنم و در ابتدا یک غزل زیبایی رو که از مولوی هست در دیوان شمس خدمتون بخونم. حتما شنیدید، ولی خب بار دیگه در این ایام خالی از فایده نیست. یه کجایید کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی. اونایی که جویای نفراری از این سختی ها ابتلا، عاشق دنبال ابتلای خداست. جای دیگه میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. کجایید کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی. کجایید ای سبک بالان عاشق، چون سبک کردن از این اساقلتم الالعرض، چسبیدن به زندگی، اسیر دنیا شدن. کجایید ای سبک بالان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. به این تجردی که رسیدن با این بالهای عشقشون، با اون پروازی که در ساحت دوست کردند، سبکتر از همه مرغان به بالا رفتند. تعبیری است از این سوره نازعات که قرآن میگه و نازعات غرقن، کسی که نزع بکنه بکنه خودش رو از این وابستگی ها، و ناشتات نشتن و صابحات سبحن، به حرکت تسبیحی در میاد، و ناشتات نشتن به یه حرکت نشاطی، فالسابقات سبقن در سبقت گیرندگان قرار میگیرن، فالمدبرات امرن، که خیلی قشنگ آقای طالاقانی اینو به کنده شدن موشک از جنب زمین که چطور در یک فضای دیگه بالاتر از این جاذبه که میره دیگه شناور میشه در اون ارتفاع و در اون امواج. کجا ایده ای سبک بالان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی. کجا ایده ای شهان آسمانی. اینا در واقع شاهان عالم غیب شدن به جای شاهان دنیا و سلطه و قدرت. کجا ایده شهان آسمانی، بدانسته فلک را درگشایی. یاد گرفتین، علم پیدا کردین که چگونه میشه درهای این آسمان معنویت رو گشود. کجا ایده ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی. شما هم از جانتون کنده شدید، از این منیتاتون، از انواع خودخواهی های خودتون و از جا و مکان و تمام وابستگی ها. کجا ایده ای در زندان شکسته، بداد وامداران را رهایی. این زندان زندگی، زندان منیت ها، زندان اسارت های دنیا، وقتی که شما این در رو شکستین، مثل اینکه در زندان رو برای دیگران هم باز کردید، یه راه معنویتی رو پیش پای بقیه گذاشتید که قرن هاست که این پرچم آزادگی همچنان برافراشته است. ملت ها رو از این اسارت های به طاغوت ها، به استبداد ها آزاد کردید شما. کجایید ای در زندان شکسته، بداد وامداران را رهایی. کجایید ای در مخزن گشاده، این مخازن معنویت رو شما باز کردید. کجایید ای نوای بینوایی. بعد کوتاه شرحی میده کجا هستید. در آن بحرید، در آن دریا غرقید، در آن بحرید که این عالم کف اوست. یعنی دیگه به وصال محبوب رسیدید دیگه. در آن بحرید که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی. بذارید یه مقداری بیشتر بشناسیم شما رو، باهاتون آشناتر بشیم. کف دریاست صورت‌های عالم. همه این جلوه‌هایی که می‌بینیم صورت‌های عالم تازه کف این حقیقت وجوده. ز کف بگذر اگر اهل صفایی. خب اون عارفان و آگاهان ما این چنین به شهیدان نگاه می‌کردند. در جای دیگه هم در مثنوی مولوی هست که در شهر حلب عبور میکرده یک دسته عزادارانی که سینه میزدن میبینه، میگه خب چه خبره، برای چی، کی؟ در قالب البته یه شعر و تمثیلیست، خودشو به اون را میزنه که نمیدونه چه خبره. میگن تو شیعه نیستی، تو اهل این شهر نیستی، خبر نداری که از طوفان نوح معروفتر این داستان، چطور همچی سوال میکنی؟ میگه که این اتفاق افتاده، یعنی 1000 سال پیش، 1000 سال اون موقع، نمیدونم 800 سال پیش. یه تازه خبر به شما رسیده، پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانی ما چون خواهیم دست. اونا سلطان دین بودن، چرا حالا لباستو پاره میکنی؟ چرا خودت داری میزنی؟ چرا قمه میزنی؟ چرا زنجیر میزنی؟ روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. چون که ایشان خسرو به دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. وقت ملک است و گش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. گر نی آگه برو بر خود گری، بر خودت باید گریه کنی، زان که در انکار نقل و محشری قبول نداری که انتقالی هست، محشری هست، قیامتی هست. بالاخره این همه انبیا و دنیا، اولیا دنیا رفتند، قبول نداری اونو، فکر کنی همه چی تمام شد. بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. به خاک چسبیدی، به تربت چسبیدی، به این ظواهر چسبیدی، پیام رو در واقع نگرفتی. بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. ور همی بیند تو، اگر شناختی این داستان رو، ور همی بیند چرا نبود دلیر؟ چرا اون دلیری رو از حسین نگرفتی؟ ور همی بیند چرا نبود دلیر، پشتدار و جان سپار و چشم سیر. چرا مثل اونا پشتدار نیستی، یعنی توکل به خدا نداری؟ چرا جان سپار نیستی تو؟ چرا چشمت سیر نیست از دنیا، همچنان چسبیدی به دنیا؟ در رخت کو از می دین خورمی. هر کسی که یه می و مشروبی میخوره صورتش گل میندازه، سرخ میشه. تو که معتقد هستی خوردی اون می دین رو، در رخت کو از می دین خورمی. گر بدیدی بحر کو کف سخی. یکی که به بحر، به دریا میرسه، اون گستردگی و عظمت رو میبینه، سخاوت پیدا میکنه، دیدش باز میشه، از تنگ نظری میاد بیرون. در رخت کو از می دین خرمی، گر بدیدی بحر کو کف سخی. خاصه آن کو دید آن دریا و میغ. تو که اون دریا رو دیدی، اون بزرگ رو شناختی. میگه آن که جو دید آب را نکند دریغ. یه کسی که به یه آب جوب برسه دیگه دریغ نداره. خاصه کو آن دید آن دریا و میغ. تو که رسیدی به اون عظمت ها، اون رو شناختی، حالا چه برداشتی در واقع از اون گنجینه بزرگ ارزش هایی که اونها آفریدند میبرید؟ خب اینا در واقع عارفان ما بودند که به عمق این حقایق پی برده بودند. به قول آقای مطهری میگه که خب مولوی اهل تسنن بود، میگه ولی من ندیدم هیچ کسی به اندازه او درباره حضرت علی یا امام حسین به زیبایی او سروده باشه و اینقدر زیبا بیان کرده باشه. به هر حال باید ببینیم که ما بهره امروزمون از این داستان چی هست. ما در هزاره سوم آغاز قرن 21 در امریکا، این بر دنیا، بعد از این همه زمان نسل جدید ما چه بهره‌ای میخواد بگیره با این تغییراتی که در دنیا انجام شده؟ آیا همچنان اون مسئله مظلومیت هست، مسئله تشنگی هست؟ پیام امام حسین رو شنیدن، شمشیر کشیدن هست؟ دنیا عوض شده. اتحاد جماهیر شوروی، یکی از اون دو ابرقدرت بزرگ دنیا که همه منتظر بودن که اگه جنگ جهانی سوم بشه چه خواهد شد، بدون اینکه تیری شلیک بشه فرو پاشید اون نظام. وقتی گورباچوف میگفت که ما 7 سال از کره جنوبی عقب افتادیم، یعنی دیگه دنیا عوض شده، سرنوشت ها در میدان جنگ تعیین نمیشه. وقتی ژاپن و آلمان شکست خورده های جنگ دوم که امریکای اشغالگر در کشورشون مقیم بوده، ارتشی نداشتن، میبینیم بدون ارتش انقدر بالا اومدن، مطرح شدن در دنیا، نشون میده که دیگه اون نقشی که شمشیر و ارتش در دنیای گذشته داشتن نداره در دنیای امروز. مناسبات قدرت، معادلات قدرت عوض شدن. الان دنیای مغز با نرم افزار و رقابت ها در جای دیگه است. همه داریم میبینیم که جهان داره کوچک میشه، دیگه اون نقشی که نیروهای نظامی داشتن در دنیا نداره. ما امروز از این پیام امام حسین آیا فقط نوحه و آه و تو سر زدن و تو سینه زدن رو ما میتونیم استفاده بکنیم، یا این فرازهایی که این عارفان بزرگمون گفتند اینا برای ما سوغاتی های دیگه هم دارن که بتونیم ازشون درس بگیریم؟ یکی از مسائلی که به طور اساسی و زیربنایی هم میشه دستاورد جامعه سنتی شیعه ما از این مراسم بوده، مسئله همین شفاعت، شفع شدن و نوحه و گریه است که این مقدمه به اصطلاح برخورداری از اون شفاعته. من بعضی از این کتاب هایی که در همین قرون گذشته نوشته شده خدمتتون عرض میکنم. از شاید معروفترینش این کتاب میرزا حبیب الله خاقانی که معاصر ناصرالدین شاه و محمد شاه و مظفرالدین شاه بود، به نام مجتهد الشهدا. اصلا ایشون مجتهد الشعرا معروف شده بود. میگه مظلوم شد شهید، اینا البته به صورت شعر نو هست، بهر چه؟ بهر آن که شود خلق را شفیع. یعنی تمام این ماجراها برای اینکه امام حسین کشته شدن که شفیع خلق بشن. شرط شفاعتش چه بود؟ نوحه و بکا، اینا همه البته با ریتم و آهنگ و دفع دیگه. یک کتابی یک آلمانی ماربین نوشته، میگه که اینه، نه کلمات اونه میخونم، میگه شهادت امام حسین خونبهای شیعیان شده است، به طوری که با ایمان به این شهید بزرگوار همه شیعیان معتقدند که آمرزیده خواهند شد. البته نقل میکنه از علل و شرایع شیخ صدوق. شیعیان این عقیده را از ما مسیحیان گرفتند، همان گونه که ما معتقدیم عیسی بار گناهان ما را به دوش گرفته و با اظهار عشق و شیفتگی به او راهی بهشت خواهیم شد. امام حسین نیز با شهادتش بار گناهان پیروانش را به دوش کشیده است. همین سالویشن، مسئله فدا. اسامی کتاب‌هایی که دیدم در قرون گذشته نوشته شده، فقط من عناوین و خدمتشون میگم خدمتون. طوفان البکا، بکا یعنی گریه، یعنی توجه به این عامل که هرچی گریه بیشتر باشه. مفتاح البکا، کلید گریه، عشق، چون گفتن که هر کسی گریه بکنه یا کسی رو به گریه هم بندازه یا تباکی هم بکنه، خودشو به گریه به زدن هم بندازه، داخل بهشت میشه دیگه. پس اصل میشه گریه کردن. طوفان البکا، مفتاح البکا، محیط البکا، یا اون کتاب معروف ملا احمد نراقی، مهر القلوب، اون چیزی که دل رو به حریق، به آتش میفکنه. مهمترین کتاب، کتاب معروف لهوفه که این قرن هفتم نوشته شده، دوران مغول. بسیاری از اسنادش هم اصلا سابقه نداره تا اون قرن هفتم، هیچ کسی این حرفا رو نزده، یعنی از اون موقع تولید شده بسیاری از این اخبار و مسائل راجع به کربلا. یا بعد کتاب روزت و شهدا، این اول کتاب به فارسیه راجع به این مطالب عاشورا، قبل از اون کتاب فارسی نداشتیم. این حدود 500 سال پیش در واقع ملا حسین کاشی نوشته روزت و شهدا. بعد از اونم این روزه خون که میگن همه از این کتاب گرفته شده، چون مده ها و اینا که سواد عربی نداشتن، همه مبنای اصلیشون این کتاب روزت و شهدا بوده دیگه، اسمش هم شده روزه خون. دوران قاجار هم اسرار و شهاده ملا آقا دربندی است. اینا همه در واقع محور برداشتشون از این داستان کربلا حول همین گریه و نوحه و در واقع اشک و آهی است که مقدمه میشه برای برخورداری از شفاعت امام حسین. حتی مرحوم نراقی در این کتاب اسرار شهادت، این دو خط من میخونم، میگه منافع شهادت لا تعد ولا تحصاست، حساب و کتاب نداره این شهادت چه منافعی برای ما داره. بسیاری از گناهکاران پریشان روزگار با گریه کردن بر مصائب امام حسین به رستگاری نائل می شوند. یعنی کلید و عامل اصلی نجات و رستگاری همین گریه و همین مراسم است. خب البته یه مقداری ارتباط به این تاریخ تراژدی که ما داره دیگه، ما در چهارراه تاریخ بودیم و دائما در معرض حمله و هجوم این خانان و تیموریان و مغول‌ها، و همیشه همینطور بوده. ما یک سوم تاریخمون حکومت‌های ایرانی داشتیم، تازه بلایی که اونا سرمون آوردن به مراتب بدتر از مهاجمین خارجی هم بوده. 2500 سال همش همین درد و رنج بوده. بنابراین با روحیه ایرانی که یک سره غم قتل عام، گرفتاری است، قصه است، تناسب داشته. بنابراین اینی که بین همه ملت ها ما از این بعد نگاه کردیم به این مراسم، بی دلیل نبوده که چه پیوندی با اون تراژدی تاریخی ما داشته. خب بنده از این نظر موضوع عرایزم رو شفاعت انتخاب کردم، شفاعت در عرف و عادت و در قرآن، که این مسئله شفاعت که انقدر بهش ما توجه داریم از بعد قرآنی چگونه تبیین شده، توضیح داده شده. شهادت واژه حدود 31 بار در قرآن آمده، از برحال کلمات کلیدی قرآنه. شفاعت از کلمه شفع میاد، شفع و بطر، بطر تک، شفع در واقع به عدد یک میگن بطر، چون یک دیگه، خدا رو هم میگن بطر، البطر الموتور. ولی وقتی یه یک با یک ترکیب میشه یا دوتا یک، این یه عمل شفاعت انجام میشه. شفع یعنی پیوسته شدن، منظم شدن به چیزی، یعنی یه عمل ترکیب. یعنی شفع و بطر رو میشه گفت عمل کاهش و افزایش. در قرآن سوره فجر داریم که سه تا سوگند اول میخوره، والفجر، سوگند به طلوع فجر در صبحگاه، و لیال عشر، در برابر شبهای دهگانه، شبهای طولانی. یعنی یه عامل طلوع فجر داریم در طبیعت، یه عامل شبهای طولانی. میدونین شب وقتی که خب شروع میشه بالاخره ماه هست روشن میکنه، ولی 4-5 شب اول یا 4-5 شب آخر ماه یا نیست یا خیلی باریک و زود میاد میره. بنابراین حدود 10 شب ماه شب کاملا تاریکه. خب یه پدیده سوم هم داریم، واللیل اذا یسر، شب موقعی که داره میره. پس یه شب طولانی فراگیر مثل یه نظام شبگونه است که سلطه پیدا کرده در برابرش. این شب فکر نکنید همیشه هست، ازا یسر، وقتی داره میره سبک میشه. و پس این لحظات یک نظام شبگونه است، ظلم ستیزه. به دنبالش طلوع فجر میاد. چرا؟ برای اینکه میگه در طبیعت عامل شفع و بطر وجود داره، دائما به یه چیزی اضافه میشه به کم میشه، مثل این نمکدونایی که دو طرفش چیزه، وقتی برعکس میکنید یواش یواش از بالا داره کاهش پیدا میکنه به زیری افزایش پیدا میکنه یا برمیگردونید. میگه ناگهان شب نمیشه، ناگهان روز نمیشه. اگه قرار بود که شب یه مرتبه میرفت روز میشد، از این گرمای ناگهانی طوفانهایی به وجود میامد که حیات اصلا از بین میبرد، یا برعکس این گیاهی که تا حالا خورشید بهش خورده گرم شده ناگهان سرد میشد. میگه همه چی تدریجیه، یک ساعت و نیم این سیستم طول میکشه که شب بشه یا روز بشه. حق و باطل هم میگه همینطوره در جهان. به دنبالش میگه که آیا دیدی که فرعون به کجا رفت؟ فرعون از الاوتاد، علم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد دیدی که چه شد سرنوشتشون؟ به دنبال این سوگنده داره میگه ارم از ذات العماد، شهر ارم با اون ستونها و با اون کاخاشون، اون مظاهر ظاهری معماریشون. و سمود، قوم سمود، سمود الذین جابوا الصخر بالواد، که صخره ها رو کوه ها رو میکندن میتراشیدن، استحکامات سنگی در دل کوه بنا میکردن، فکر میکردن ابد خواهند بود. و فرعون از الاوتاد، قوم فرعون رو دیدی با اون اهرامش؟ اینا کجا رفتن؟ همه اینا که ظواهر قدرتشون همه رو مسحور خودش میکرد. فسب علیهم ربک صوت عذاب، همه اینا از قلمرو به هستی حذف شدند، در زبالدان تاریخ افتادند. میگه به این پدیده افزایش و کاهش شفع و بطر نگاه بکنید. مسئله شفاعت اصلا در قرآن بخشش درباره شفاعت‌های تکوینیه، یعنی نظام میل ترکیبی. اول که با بیگ بنگ جهان آغاز شد، از یه نقطه آغاز شد، ولی چگونه در همون لحظات اول شروع کردن به ترکیب با همدیگه عناصر مختلف، عناصر فوق‌العاده پدید آمدن. اکسیژن با هیدروژن ترکیب میشه، آب به وجود میاد، با ازوت ترکیب میشه، با هزاران عوامل دیگه. خداوند پس یک میل ترکیبی بین اجزای جهان گذاشته. شفاعت در قرآن در بخشی از آیات نظاره به امر شفاعت تکوینی داره میکنه. تکوینی یعنی در طبیعت، میل ترکیبی که خداوند در اجزا گذاشته، به خصوص آب به عنوان بزرگترین حلال جهان این عمل در واقع کاتالیزور و میل ترکیبی رو داره انجام میده. اتفاقا این آیه که در مورد شفاعت در آیت الکرسی آمده، تمام آیه راجع به جهان هستیه، الله لا اله الا هو الحی القیوم، راجع به اون خدایی است که همواره زنده است، زنده جاویده و قیومه، بر پادارنده جهان هستی است. لا تأخذه سنة ولا نوم، هیچ وقت نه خوابش میبره، چرتش میگیره خدا و نه خوابش میبره. له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چه که در آسمان ها زمینه متعلق به اوست. حالا میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، حالا کی میتونه این عمل شفاعت ترکیب و جز در چارچوب اذن قوانین او انجام بده؟ وسع کرسیه السماوات و الارض، این ساختار جهان عظیم، این کهکشان ها هرچی بیشتر وسیع تره. شما به قبلش به بعدش نگاه کنین که داره یک منظره رو به ما نشون میده از قلمرو به گسترده جهان هستی، حالا داره شفاعت اون وسط میگه. حالا مسئله شفاعت اینه که کسی بیاد برای ما شفاعت بکنه؟ اصلا سیاق آیات، کانتکستش، زمینش اصلا این مسائلی که ما امروز فکر میکنیم نیست. بسیاری از آیات قرآن اصلا این مسئله شفاعت به عنوان یک قانون طبیعی مطرح کرده. اما مسئله شفاعت به معنای تشریعیش هم در شریعت، قرآن برای ما اول شفاعت رو باز میکنه که شفاعت چیه. میگه من یشفع شفاعتن حسنتن، هر کسی که توی کار نیکویی شفاعت بکنه، هر کسی. پس همه ما از صبح که از خواب بیدار میشیم تا شب در حال شفاعتیم. میگه من یشفع شفاعتا حسنه، کسی که در یک کار حسنه‌ای شفع بشه، بپیونده، یکن له نصیب منها، یه نصیبی بهره هم خودش داره. و من یشفع شفاعتا حسنتا، هر کسی در یک کار سیئتا، در یک کار بدی شفاعت بکنه. پس شفاعت مال همه ماست، از صبح تا شب، هم شفاعت بده هم شفاعت خوبه. فرض کنید یه کسی میاد تو این جمع، حالا بعد از جلسه میگه آقا یه نفر بیرون احتیاج داره، یه مشکل مالی داره، یا یه کسی مثلا مورگیجش رو نتونسته بده، هزار تا از این مسائل، کسی اگه پول داره کمک کنه. خب این شده شفیع. حالا او پول نداده، فقط آمده مطرح کرده، چند نفر تو این جمع کمک میکنه. میگه اون کسی که مطرح کرده شفیع شده، یعنی پیوسته ساپورت کرده، حمایت کرده، پشتیبانی کرده کار خیر رو، شریکه. یا یه کسی هم مونده تایید کرده، بله منم میشناسم این آدم مستحقیه، اینم شفیع شده. یا نه، یکی میگه نه آقا ندین، معلوم نیست که، شما که نمیشناسین، بعد جلوی کار خیر رو گرفته، میگه در شفاعت کردی در یه کار بد. یا یک کسی میگه بلند شیم مثلا حرکت کنیم بریم فلان جا رو خراب کنیم یا بزنیم چیکار کنیم، پس شفاعت کرده برای یک کار بد. پس معنای شفاعت یعنی پیوستن به یه چیزی، منظم شدن، ساپورت کردن یه چیزی که بده یا خوبه. اصل معنای شفاعت در قرآن همینه که توضیح میده که شفاعت چه چیزیه. شما به هر چیزی میتونید شفع بشید. ما از صبح که عرض کردم بیرون میایم، تمام تجربیات یا تعلیماتی که میگیریم شفع وجودمون میشه، در وجودمون میره. هر یه صفحه درسی که میخونیم، هر یه صفحه روزنامه‌ای که میخونیم، اطلاعاتی که کسب میکنیم آمده در وجودمون. این تجربیات تو زندگی به دردمون میخوره، این شفاعت شده، شفع ما شده. شما اگه شنا یاد بگیرید، در چهرتون معلوم نیست، اگه سوار کشتی بشید، قایقی بشید، خدای نکرده طوفان کشتی شما رو غرق بکنه، شنا به شفاعتتون میاد، چون در وجودتونه، میتونید شنا بکنید، به ساحل برید یا یه مدتی خودتون رو تو آب نگه دارید تا یه قایق نجات برسه. شما شفع خودتون قبلن کردید، حالا که تو خطر قرار میگیرید، اون چیزی که قبلن فراهم کردید حالا میاد به دردتون میخوره. شما تو زندگی درس گرفتید از رفتار امام حسین، از فداکاری حضرت عباس، از شهیدان کربلا، شخصیت خودتون رو تغییر دادید، از اینها فرا گرفتید، این شفعتون شده دیگه، در وجود خودتون هست. خب چون اونچه که اونا انجام دادن، اون عاشقان حق پیوسته به یک سرچشمه حق هستن، طبیعتاً در آخرت، در آینده هم مفید بر ما خواهد شد. این خیلی فرق میکنه که یک کسانی اونجا قرار دارن، میان به خدا یادآوری میکنن که این بر ما گریه‌ای کرده، اشکی ریخته، قراری ما گذاشته بودیم. این اصلاً توهین به خداست، انگار خدا نمیدونه، یک کسانی باید یادآوری بکنن، در حالی که همه جا شفاعت میاد، میگه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، گذشته رو میدونه، آینده رو میدونه، خدا که بیخبر نیست که بخواد کسانی به او یادآوری بکنن که این ولایت ما رو داشته یا عشق ما رو ریخته. و بعد نکته مهمتر این که در این تصور خدا به عنوان کسی که سختگیره، مطب خشخاش میذاره، خیلی حساب عدلشو داره، ولی انسانهای مهربون ملایم باشون میشه کنار اومد، میشه راضیشون کرد، یه قطره اشک براشون بریزیم، ولایتشون رو به دست میاریم، اینا به داد ما میرسن. یعنی در ذهنیت ما خدا میره کنار به عنوان که این خیلی نمیشه اصلا در کنارش رفت، خیلی سختگیره، ولی یک کسان دیگه‌ای، حالا اگه تو یه ده امامزاده هست یا هر جا هست، دلمون با یک کسان دیگه رو میکنه. این اصلا اگر در دل کسانی مهر و محبتی هست، سرچشمش معدن بی‌نهایتش نزد خداست که یه سر سوزنی به اونها داده. یعنی خود اینا از یک بد خداشناسی ناشی میشه که انگار خدا رو درست ما نشناختیم، که تصور میکنیم انسانهایی از اونها به ما مهربانتر هستن، در حالی که خداوند که میگه نحن اقرب الیکم من حبل الورید، من از خودتون به خودتون نزدیکترم، یعنی تو قبل از اینکه اصلا بفهمی من فهمیدم. ما اگر چیزی رو میشنویم این محصول یک سلسله فعل و انفعالاتی است که امواجی به لاله گوشمون میخوره، این نمیدونم به استخوان‌های سندانی چکشی رکابی میده، اون تشدید میکنه میده به گوش میانی، گوش مایه میانی میگیره، این ارتعاشاتو میده به گوش درونی، اونجا 2-3 میلیون از این پرزای ریس هستن که نادیدنی، اونا امواجو میگیرن تبدیل به یه جریان الکتریسته میکنن میدن مغز، مغز تفسیر میکنه که آقا این صدای عمت بود یا خالت بود یا دوستت بود. یعنی 100 تا کار داره انجام میشه تا آخرش نهایت این پروسس ما میفهمیم صدای کی رو شنیدیم. یا وقتی یه چیزی رو میبینیم، همه شما بهتر از بنده این چیزا رو میدونید که چه فعل و انفعالاتی داره انجام میشه که ما یه چیزی رو میبینیم. تازه مغز ما همش یه فعل و انفعالات شیمیایی یا فیزیکیه. اگه یه کسی دیپرس میشه، این پالس هایی که این نورون های مغزی میفرسن نمیرسه به اون یکی، حالا قرص هایی میدن مثلا این ارتباط برقرار بشه. همش یه فعل و انفعالات شیمیایی فیزیکی تو مغز ماست که میبینیم، میشنویم یا احساس میکنیم. کسی که همه این ابزار رو او ساخته، این وسط او سازندش هست، منتظر این نتایج حاصل بشه، نتیجه این پروسس رو ببینه. اینی که میگه من از خودتون به خودتون نزدیکترم، چون شما نتیجهش رو آخر میبینید، من از همون اول میفهمم که تو غم داری، قصه داری، حالا میخوای بری به یک کسی دیگه، دامن کسی دیگه بگیری بیاد به من بگه، دل منو مثلا به دست بیاره تا تو رو ببرم تو بهشت. ببینید وقتی که یه نگاه عمیق‌تر میکنیم چقدر قیاس به نفس بشری است که ما متوقف میشیم در این مسائل. نکته بسیار مهمی که در مسئله شفاعت در قرآن وجود داره که کمتر به این توجه دارن، که اصلا در زمانی که قرآن نازل شده مسئله شفاعت توسط معاصرین پیامبر چگونه تلقی میشده، کیا به شفاعت اعتقاد داشتن که قرآن میگه حالا شفاعت هست یا نیست. شما یه جا تو قرآن نمیبینید که یک مسلمونی، یک مؤمنی به شفاعت معتقد بوده باشه. تمام آیات شفاعت 31 آیه که بخونین تماما به عنوان مشرکی نیست که به شفاعت معتقد بودن، حالا قرآن یا پیامبر داره براشون میگه که شفاعت چی هستش. مشرکین شفاعت رو برای چی میخواستن؟ مشرکین که به آخرت اعتقاد نداشتن. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. اونا که معتقد به آخرت نبودن، این همه تو قرآن میگه که مشرکین به آخرت اعتقاد نداشتن. اصلا به اینی که یک انسانم واسطه ای اونها و خدا باشه باور نداشتن، نه نبوت رو قبول داشتن، نه این که اصلا یک انسان میتونه که با خدا ارتباط برقرار بکنه که بیاد شفیع ما بشه. پس مشرکین به چی اعتقاد داشتن؟ میگفتن ها اولای شفعاء اونا عند الله، این بت‌ها شفیعان ما نزد الله هن. این تصور ما اینه که اونا خدا رو قبول نداشتن. ده ها آیه تو قرآن میگه که خیلی بیشتر از شما قبول داشته، میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه بپرسی ازشون کی آسمان و زمین خلق کرده، لیقولن خلقهن العزیز العلیم، حتما میگن خداوند عزیز و علیم خلق کرده. اگه ازشون بپرسید کی شما رو رزق میده، حتما میگن خدا. اگه بگین کی شما رو خلق کرده، حتما میگن خدا. ده ها آیه داره راجع به این که چقدر اعتقاد به الله داشتن، ولی مشرک بودن. میگفتن ما که دستمون به خدا نمیرسه، خدا رب الاربابه، خدا جهان رو آفریده، ما رو خلق کرده، اداره جهان ما رو سپرده به فرشتگان که دختران اون هستن. این بت‌ها هم که ما که اینا رو نمی‌پرستیم. سوره زمر رو بخونید، سوره 39 میگه الا لله الدین الخالص. بدونید که دین باید خالصانه برای خدا باشه، خدای با آنچنان عظمت باید خالصانه او رو پرستید. ولی یه عده‌ای والذین الا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیا، یه کسانی به جز خدا اولیایی میگیرن، استدلالشون چیه؟ اینا که بت میپرستن میگن ما نعبدهم، بابا ما که اینا رو نمیپرستیم، این سنگ و چوبو، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی اللهن. یعنی این توجیه داشتم، ما که این رو نمیپرستیم، اینا نماد فرشتگانن، فرشتگانم دختران خدا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. ها اولائه شفعاء اونا اندالله، اینا شفیان ما نزد الله هن. ان الله لا یهدی من هو کاذبان کفار، این نهایت کذبه، عمل دروغه، برای که تو دنیایی هم چیزی وجود نداره، هرچی هست خداست. و نهایت کفر و ناسپاسیست که آدم خدا رو ول کنه بره سراغ فرشتگان و بندگان دیگش. این نکته‌ای که عرض کردم کمتر بهش توجه دارن که اصلا طرح مسئله شفاعت در قرآن در رابطه با مشرکینی است که اعتقاد به شفاعت بت‌ها، اونم نه بت بلکه پشتش فرشتگان داشتن، شفاعت هم برای دنیا، یعنی اگه قحطیه، اگه وبا اومده، اگه خوشسالیه، من میرم غذا و نمیدونم میوه و اینا بچه‌هاشونم یا در آستانه بت‌ها میکشتن که اونا دلشون رو به دست بیارن، مشکل ما حل بشه. یعنی یه امر قیاس به نفس بشری، همینطور که ما تو دنیا میگیم که آقا من دهاتی، من روستایی، من کجا رهبر مملکت، حالا شاه شیخ حکی هست، آقا من که دستم به اون نمیرسه، من که را نمیدن، من باید برم کت خدا رو ببینم، عریضم رو میدم به کت خدا، کت خدا میده به بخشدار، بخشدارم که ماهی یه بار با فرمان داره میده به فرماندار، فرماندارم میده به استاندار، شهردار یا استاندار، استاندارم تو هیئت وزرا بده به وزیر کشور، بعد به شرف عرض ملوکانه مثلا برسه. یعنی ما تو قیاس به نفس بشری همیشه به این سلسله مراتب خو گرفتیم، برای اینکه چاره هم نیست، یه شاه، یه رهبر مملکت، یا عادل یا ظالم که نمیتونه با هم ارتباط برقرار بکنه، لاجرم نیازمند یک سلسله مراتبه. ولی خدایی که میگه من از همه شما به خودتون نزدیکترم که سلسله مراتب نمیخواد، با او همه مستقیم میتونیم جلو بریم، با او ارتباط برقرار بکنیم. ولی بشر همیشه این فکر رو میکنه ای بابا ما که روسیا هستیم، ما رو که راه نمیدن، ما باید بریم کسانی رو پارتی پیدا کنیم، اونا حرفشون در رو داره. از این آیاتی که از کدام 31 بار در قرآن هست، 70% میگه اصلا شفاعتی در قیامت وجود نداره. من دوتش رو نمونه میخونم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعتون. مؤمنین تو این دنیا هر کاری قراره بکنید، نگران باشید از روزی که در پیش میاد، از این چیزا که امروز بهتون دادم بدین، فردا دیگه امکان شفاعت نیست. تو دنیا میتونید شفیع بشین، شفع یه چیزی بشید، دست کسی رو بگیرید، دستی به سر یه یتیمی بکشید، شفع وجود او بشید. اونجا نه شفاعتی است، نه دیگه خرید و فروش حق و باطل و ثوابی هست، و نه دوستی. تو دنیا میتونید این کارو بکنید. حالا خیلی زیاده، من وقتتون نگیرم. در کنارش 7 مورد یا 8 مورد در قرآن یه استثنایی گذاشته که خیلی ها به اون استثنا میچسبن. بله قرآن گفته که شفاعت نیست، فراوان هم گفته، ولی یه جام گفته الا، مگر به اذن خدا. مگر به اذن خدا یعنی چی؟ یعنی خدا بله یه نظاماتی داره، یه قوانینی داره. یه جام گفته گوشه چشمه، حالا تو باری کلا اب نداره، تو مثلا حالا یه ولایتی داشتی. اشکال اینه که ما رو به ترجمه های قرآن مراجعه میکنیم. کلمه اذن در قرآن یعنی نظامات، یعنی قوانین. میگه ول بلد و طیب، زمینی که پاک باشه، شورزار نباشه، یخرج و نباته به اذن الله، به اذن خدا گیاهش سبز میشه. همه جای دنیا به اذن خدا گیاه ها سبز میشن. آیا هر گیاهی اجازه میگیره؟ اجازه میدیم سبز بشه؟ اذن خدا اینه که خورشید هست، هوا هم هست، خاک هم هست، اذن خدا اینه که سبز بشه. یا میگه اگه از شما 20 نفر آدم صابر باشن، به اذن خدا بر 200 نفر غلبه پیدا میکنین. ولی تو ترجمه نیستن به اجازه خدا. یعنی تو این استقامت رو داشته باشی، تحولاتی که در روح و روانت روحیت پیدا میشه، میتونی 200 نفر حریف باشی، 20 تای شما. اذن در قرآن یعنی قوانین، یعنی نظاماتش. درست مثل معلمی است که به شاگردا میگه بی خود تقلب نکنید، بی خود نرو اینو اونو ببین، پارتی بازی بکن، جز به اذن من کسی کلاس بالاتر نمیره. آیا منظورش اینی که باید بیه دم منو ببینی، به من مثلا رشوه بدی؟ آیا غیر از اینه که اذن معلم قبلا تعیین شده؟ یعنی تو اگر غیبت نداشتی، اگر از عهده این امتحانات بر اومدی، این حداقل رو آوردی، بی خود خودتو به این ور اونور نزن، جز به اذن من بالا نمیری. اذن مدرسه هم مشخصه، قبلا قوانین کدای دانشگاه مدرسه گفته شده که کیا قبول میشن نمیشن. جاهای دیگه هم که استثناء گفته میگه که بله، الا من رضی له قولا، مگر خدا در زندگی سخنانش رو راضی بوده باشه، یا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر اینکه یه عهد توحیدی با خدا بسته باشه، یعنی موحد بوده باشه، الا لمن ارتضى، مگر کسی که خدا ازش راضی باشه، الا هم من خشیته مشفقون، در دنیا خشیت و اشفاق از خدا داشته باشه، الا من شهد بالحق، مگر اینکه در میدون حق شاهد بوده باشه، علم داشته باشه. یعنی استثناهای ما بوده، نه اینکه بله خدا قوانین و نظاماتی داره، ولی خب حالا بله یه دیرم این وسط پارتی هایی هم خدا گذاشته آخرت که میتونن شفاعتشون بکنن. اولین شفاعتی که در قرآن آمده طبق ترتیب نزول خیلی قشنگ نشون میده شفاعت چیه. به زبان البته قابل فهم ما میگه یه دی تو بهشتن و یه دی تو جهنمن، یه کل نفس به ما کسبت رهینه، همه گرفتار عملشونن، باید امروز پاسخ بدن. الا اصحاب الیمین، مگر خوشبخت ها، خجستگان، فی اصحاب فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اینا در بهشت های سراغ مجرمین رو میگیرند. مجرم از ریشه جرمه اینه کسی که قطع کرده، قیچی کرده، بریده یه رابطه ای رو. حالا ببینین چه رابطه ای رو، ضد معنای شفاعته. بعد از مجرمین میپرسن ما سلککم فی سقر، چی شد که شما جهنمی شدید؟ سقر یعنی دوزخ. به پاسخ اینا نگاه بکنید. یک، میگن قالو لم نکن من المسلین، صلات یعنی روی کرده به خدا. اشتباهی ما میگیم تو ترجمه ها نماز، نمازم یکی از اشکاله، صلات یعنی روی کرد، زدش تولاس یعنی بیعتنائی، روی کرد یعنی رو آوردن، خدا براش مطرح باشه، خدا یه چیزی باشه تو زندگیش، به اون فکر کنه. میگن ما تو دنیا اصلا اهل خدا نبودیم، خدا برای ما مطرح نبود، جایگاهی نداشت. لم نکن من الم، هرگز. دو، ولم نکن نطعم المسکین، اصلا ما انگیزه و احساسی نداشتیم به گرسنگان طعام بدیم. این دیگه یه مثال های زده ساده ترینه دیگه. حالا یکی خونه نداره، سرپناه نداره، خب تو خیابون میخوابه، بالاخره نمیمیره که، ولی گرسنگی شوخی نداره، روزی دو سه بار آدم باید نهار و شام بخوره. این بچه های یک کسی که پول نداره، کارگره میاره، این چطوری میخواد بخوابه با گرسنه، با این دل دردش تا صبح این بچه؟ یعنی از یه مینیمومی صحبت میکنه که کسی اینم نداشته باشه، یعنی این اصلا احساس انسانی نداره. لم نکن نطعم المسکین. سوم، و کنا نخوض مع الخائضین، ما فرو رفته بودیم همراه فرو روندگان، ما غرق می و مشروب و پارتی و اشتغالات خودمون بودیم، ما غرق بودیم، ما کاری نداشتیم چی به چیه، مردم چه دردی، چه رنجی، چه مرضی دارن. چهار، و کنا نکذب بیوم الدین، ما اصلا قبول نداشتیم که عمل امروزمون سرنوشت بعدیمون رقم میزنه، روز جزا رو ما این کار میکردیم. نتیجه که قرآن میگیره، میگه فما تنفعهم شفاعت و شافعین، پس شفاعت شافعین که به درد اینا نمیخوره. پس این چهار عامل میگه باید شفع شما بشن. یک، با خدا. تو اگه در زندگیت روی کرده به خدا داشتی، با خدا شفع شدی، عبادتات، توجهات خدایی تو وجودت آوردی، مثل کسب علم. اگه با مردم ارتباط داشتی، عاطفه و احساس داشتی، دست محبتی بر سر یتیمی کشیدی، یا شکم گرسنه‌ای رو سیر کردی، شفع او شدی، در وجودت این مهر محبت و احساس اومده. سه، اگه غرق مشغولیت ها و هوا و هوس های خودت نبودی، مقداری میای بیرون، درد و رنج های مردم هم میفهمی، پس دردمند شدی، غم مردم داری، این در وجودت آمده، کاراکتر تو مردمی کرده. چهارم، اگر تو قبول بکنی که اعمال امروزت آینده رو داره میزنه، شفع با اعمال و کردار خودت میشی. میگه تو که این کارا رو نکردی، پس چه چیزی با تو شفع شده؟ اصلا سخن از انسانی مطرح نمیکنه. خیلی من خستتون نکنم، چند تا مثالم از برای که فقط تو قرآن نمونده باشیم، از امام علی و شخصیت دوممون بعد از پیامبر و به قول شریعتی از زیباترین روح پرستنده، از دعاهای امام سجاد خدمتون میخونم. دعای کومن رو که همه آشنا هستین، حتما توی این مرکزم خوندین این رو. برحال 32 ساله که صدا و سیمای جمهوری هر شب جمعه این دعا رو میخونن، کمترم بهش توجه داریم. در این دعا میگه اللهم انی اتقرب الیک بذکرک، خدای من با ذکر خودت به تو نزدیکی پیدا میکنم، و استشفع بک الی نفسک. استشفع باب استفعال شفاعت، نمیگه من به شفاعت پیامبر متوسل میشم، خودتو شفیع خودت میکنم. استشفع بک الی نفسک، به خودت من متوسل میشم، شفاعت خودتو میخوام. اتوسل و الیک به ربوبیتک، من متوسل به ربوبیتت میشم، نمیگه متوسل به نوح و موسی و عیسی و پیامبر، من به ربوبیت خودت میچسبم. ببینیم در زبان حضرت علی توسل و تشفع چگونه بوده. تمام مواردی که تو نهج البلاغه است من نگاهی بهش کردم که چگونه میگه. از واضح ترین قسمتاش تعلیمی است که حضرت علی به پسر بزرگوارشون امام حسن علیه السلام دادن در اون نامه 31 نهج البلاغه که از زیباترین بخش‌های نهج البلاغه است. یه نامه است که یه پدری برای فرزند بزرگش نوشته. برای من خیلی حیرت آور این نامه. در 1400 سال پیش در بازگشت از جنگ صفین، حضرت علی در یه محلی اردوگاه نظامی به نام حاضرین یه جا نشستن، 34-35 صفحه نامه برای پسرشون نوشتن. من میخوندم خجالت میکشیدم که بعد از 1400 سال که این همه تعلیم و تربیت و آموزش و توجه به بچه هاست، من چی نوشتم برای بچه هام؟ بله مسافرت رفتیم، نامه پدر و فرزند از اینا بوده. چقدر نشستیم جدی با زبان منطق با بچه هامون حرف بزنیم یا بنویسیم. تو اون جامعه بی سواد شما بخونید نامه 31 نهج البلاغه که جناب دکتر سروش هم این رو باز کردن تو تلویزیون، مدت ها میگفتن راجع به همه موضوعات زندگی هم هست. البته اول هم میگن که من تردید داشتم برات بنویسم، نمیخواستم به تو چیزی رو تحمیل کنم، دوست دارم خودت تجربه کنی، ولی بعد دیدم نمیتونم، من دارم میرم، من آخر خطم، فکر کردم تو پاره ای از تن منی. نه اصلا همه منی، همه وجود منی، من آینده رو در تو میبینم، این بار امانت بر دوش توست. نمیتونستم بد نگم، ولی الانم به توصیه میکنم، نمیخوای بذار کنار اگه میخوای خودت تجربه کنی، ولی بدون اگه خودت بخوای بری باید چگونه دلتو صاف کرده باشی، تهذیب اخلاق کرده باشی، ولی این اساره زندگی من عزیزم، بذار برات بگم. یه قسمتیش راجب دعاست، میگه پسر جان و علم یا بنیه، عزیزم بدون ان الذی بیده خزائن السماوات و الارض، اون خدایی که گنجینه آسمان ها زمین دست قدرت اوست، قد اذن لک فی الدعا، به تو اذن دعا داده، به تو چراغ سبز دعا داده. هیچ موجودی در دنیا بیش از اونچه که ژن برش حکم میکنه چیزی نمیخواد، همه تابع قوانین ثابت هستند، اینا قبلا طراحی شدن، فقط انسانی که میخواد. و تکفل لک بالاجابه، خودش هم اجابتش رو رسیدن به مقصود رو گارانتی کرده. و جعل فی یدیک مفاتیح مغفرت، این کلید این خزائن هم داده دست تو، به ما اذن لک فی دعا، از طریق اذن دعا تو بخواه، یعنی خواسته انسان. بعد میگه که همه اینا عمل میشه در جهان، ولم یجعل بینک و بینه من یشفع لک، بین خودش و به تو هیچ کسی رو نذاشته که شفیع بشه. این سخنان بنده نیست، سخن حضرت علی است. ولم یجعل بینک، بین خودش و بین تو کسی رو نداده که حاجب بشه. ولم یلجئک الی من یشفع لک الی، تو رو حواله نداده، الجا نکرده که بری باید با کسی دیگه بیایی. داره به فرزندش این چنین آموزش میده. در جای دیگه ای میفرماید لا شفیع انجه من توبه، هیچ شفیعی مؤثرتر از توبه نیست. توبه میاد برای آدم حرف میزنه، تو شفیع میخوای، میخوای کسی شفاعت تو بکنه. انجه نجاح یعنی موفقیت، پیروزی. موفقیت آمیزترین شفاعت، شفاعت توبه است. در جای دیگه میگه طاعت خدا، میگه فجعلو طاعت الله شعارن دون دتارکم و شفیعن لدرک طلبتکم. طاعت خدا رو زیر پیرنیش بکنید، نه پیرن رو، نه کت و شلوار، زیر پیرنی کنید. چه تعبیر زیباییست. پیرن بیرونی که به من که نچسبیده، ولی زیر پیرنی جزء وجودم شده، به تنم چسبیده. میگه اطاعتهای خدا باید تو وجودتون باشه، نه ریا، نه نمایش. میگه طاعت رو شفیع بکنید، شفیعن لدرک طلبت کن. شما یه مطلوبی دارید، بذارید طاعت شفیعتون بشه. در جای دیگه میگه بزرگترین شفیع جهان قرآنه. میگه وعلمو، اینو بدونید، انهو شافع مشفع، قرآن شفیعیه که شفاعتش ردخور نداره، 100%. و صادق مصدق، گوینده ایست که حتما تصدیق میشه. انهو من شفع له القرآن، کسی که قرآن روز قیامت شفیعش بشه، شفع فی، حتما این شفاعت پذیرفته شده. قرآن که کسی نمیاد با کسی حرف بزنه به خدا بگه که این که منو خونده، 10 دفعه خونده، منو حفظ بوده، چجوری؟ یعنی تو اگه بتونی تو زندگی شفعت بکنی قرآنو، منظور این نیست که حافظ قرآن باشی، منظور این نیست که کلمه شناس قرآن باشی، بزرگترین قرآن شناس دهرم باشی. ممکنه همه اینا رو آدم علمو بدونه، خوبه بدونه قرآنو، ولی شفع قرآن شده یعنی این کاراکترش قرآنیه. اگه حرف میزنه قرآنی حرف میزنه، اگر با دشمن عمل میکنه با معیارهای قرآن عمل میکنه، یعنی قرآنی بشه کاراکتر تو، این اصلا بحث نداره. میگه هر کسی روز قیامت پاسخگو هستش. میگه یک منادی در قیامت ندا میده که امروز همه باید به اصطلاح راندمان کارشون معلوم بشه. میگه الا حرست القرآن، مگر کشتکاران قرآن، کسانی که در زندگی قرآن کشت کردن، کشت و زر در واقع. باز عرض میکنم منظورم ظواهر قرآن نیستا، یعنی حیاتش رو انطباق داده با معیارهای خدایی که در کتاب هدایتش هست. میگه بدونید که این بزرگترین شفاعتیست که میتونید در زندگی بگیرید، و خطاب مسلمان ها البته میگه شفاعت قرآن. پس میبینیم خود حضرت علی هیچ جای این کتاب نگفته برین شفاعت پیامبر یا بنده یا دیگران، میگه شفاعت توبه، شفاعت طاعت خدا و شفاعت کتاب. اون چیزی که این بزرگان ارائه دادن به ما این چنینه. حالا از امام سجادم دو سه تا بخونم، من سعی میکنم، ساعتم ندیدم، نمیدونم وقتم چقدر. یه دعایی است در صحیفه سجادیه، دعای 13. میفرماید من توجه، این دعا اسمش دعای اجابته، دعای حاجته، ببخشید، دعای طلب حاجت. همه ما دنبال طلب حاجتیم دیگه، نیست؟ میخوام طلب حاجت بکنیم. ما چیکار میکنیم؟ ما روز دوشنبه دعای توسل میخونیم. دعای توسل هم چگونه است؟ 13 تا 14 تا پارتی میفرستیم سراغ خدا که بگیرید برای ما رو سیاهیم، ما دلمون سیاهه، ما گناهکاریم، شما برین بگیرین، برای اینکه شما با آبرو هستین. یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، دونه دونه ای میگیم شما وجیهین، وجیه یعنی با آبرو، شما رو را میدن اونجا، ما رو که را نمیدن، ما چجوری بیایم؟ ببینید چقدر قیاس به نفس بشریه. حالا از امام سجاد که بزرگترین دعاها در اهل بیت مال در واقع صحیفه سجادی است دیگه، عرض کردم شریعتی، میگه زیباترین روح پرستنده دیگه. میگه من توجه به حاجتهی، خدایا هر کسی اگه یه حاجت داره بخواد در اون حاجت متوجه بشه، الا احد من خلقک، متوجه احدی از خلقت تو بشه، او جعله سبب نوجه ها، یعنی یا بخواد او را وسیله موفقیتش قرار بده، نه که متوجه مونه. میگه خب مونم اسمشو بیارم، خدا رو دلشو به رحم بیارم، به قداست فلان، به مقام فلان. میگه هر کسی این کارو بکنه فقط تعرض للهرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده، واستحق من عندک فوت الاحسان، خودشو مستحق کرده که محروم بشه از احسان تو. ممکن آدم تعجب بکنه که من که او رو میخوام، ولی میخوام از طریق کسی دیگه. ببینید توضیحش خیلی ساده است، چون این رابطه فیزیکی بیرونی نیست بگم تو برو بگیر، ما رو که راه نمیدن شما برید بگیرید، مثل اینکه یک پولیه یا یه چیزی. این رابطه قلبیه، من مگه میتونم قلبمو در بیارم بدم بیرون بگم تو ببر؟ چون یه رابطه عشق، یه رابطه محبت، به محض اینکه یک کسی دیگه میاد این وسط حواس من متوجه اون میشه. درست مثل اینکه یک کسی، حالا عذر میخوام مثال میزنم، عاشق یک کسی باشه، میخواد دل او رو به دست بیاره، هی بخواد به چشم و ابروی دیگران قسم بخوره، به زلف دیگران قسم بخوره که دل یار خودش رو به دست بیاره. اون اصلا میگه تو حواست کجاست؟ یک کسی میگفت که یک آقای به خانمش گفته بود این دختر همسایه بالا موش کوتاه کرده، تو هر وقت موم کوتاه میکنن دو سه هفته نمیفهمی حواست کجاست که میگی نمیدونم لباسش چیه، نمیدونم موش کوتاه کرده، چطور چشما وقتی متوجه دیگران باشه نشون میده حواس به اونجا نیست. وقتی که کسی خدا رو میخواد به سمت او بره، هر کسی دیگه این وسط بیاد ذهنش متوجه این و اون شده. به قول بودا میگه پیامبران بزرگان آمدن خورشید رو ماه رو به انسان‌ها نشون بدن، همه خیره شدن به انگشتان اینا. وقتی میگه ماه رو ببینید، ماه رو ببینید، اون زیباترینه. تو وقتی که یه نگاه به انگشت این میکنی، هی به نگاه اون میکنی، هی میخوای به زیبایی این انگشت بگی بیا خواسته منو برطرف بکن، یعنی در واقع از اون ماه غافل موندی. منظور این نیست که به اینا نگاه نکن، از اینا باید پیروی کرد، اینا الگو هستن، اینا اسوه هستن، اینا امام هستن، اینا با عملشون برای ما راه زندگی، راه خداپرستی رو باز کردن. ولی در حاجت، در توجه به خدا که نمیشه سراغ کس دیگه رفت، فکر ما رو راه نمیدن. در نهج البلاغه یکی از خطبه های حضرت علی هست، خطبه حق حقوق، انقدر زیباست، وسطش میگه که یکی از اصحاب بلند شد خیلی تجلیل کرد از امام، خیلی مراتب سمع و طاعتش رو گفت، گوش بفرمانی. بعد پاسخ حضرت علی هست، میگن ان من حق من عظم جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در قلبش عظیم باشه، و جل موضعه من نفسه، یعنی خدا رو خوب شناخته باشه، موضع خدا، موقعیت خدا، نتیجه چی میشه؟ ان یسقر لعظم ذلک کل ما سوا، هر آنچه که غیر خداست پیش او صغیر و حقیر و خار و ناچیز خواهد آمد. یعنی همونجا بهش درس میده، معناش اینه که تو خدا رو نمیشناسی که بلند شدی این حرفا رو درباره من زدی. یعنی اونا در زمان خودشون اجازه نمیدادن کسی همچین قلوفایی بکنه، زیاده روی بکنه. حد و مرز انسان و خدا رو باید درست در واقع تشخیص داد. یه تیکه‌ای هم هست این دعای سحرا که میخونیم، شبای سحر، این دعای ابو حمزه سومالی رو که شنیدین دیگه، من دو سه خطش رو میخونم. میگه الحمد لله الذی انادی، هم برای خدایی که من اونو نداش میکنم، کلما شئت لحاجتی، هر وقت که بخوام هر حاجتی داشته باشم، و اخلو بهی، با خودش خلوت میکنم، حیث شئت لسری، برای اسرارم سفره دلمو با خودش خلوت میکنم، هر ساعتی میخوام، به هر جوری که میخوام، به غیر شفیعن، به غیر هیچ شفیع، فیقضی لی حاجتی، اون وقت حاجتمو میده. الحمدلله الذی لا ادعو غیره، حمد برای خدایی که هیچ کسی رو همراه او نمیخوانم، ولو دعوت غیره لم یستجب دعایی، اگر بخوانم دعا مجابت نمی کنه. الحمدلله الذی لا ارجو غیره، هم درای خدایی که غیر از او امید به هیچ کی ندارم. ولو رجوت غیره لاخلف رجایی. این مفصل پشت سر هم 18 خط هستش که ببینید چطور اونها شناخته بودن خدا رو، هم برای خدایی که منو به خودش سپرده، به من گرامی داده که سراغ هیچ کسی نرم، منو حواله به هیچ بنده دیگه‌ای نداده. بحثای دیگه هم تو دعای 31 هست که میگه خدایا شفع فی خطایای کرمک، کرم خودتو شفیع من بکن. یه جا دیگه میگه فضل خودتو شفیع من کن. یه جا میگه من درودی که بر پیامبر میفرستم این درود رو در واقع شفیع من بکن. حالا بحثای دیگه هست، توصیه میکنم ببین اینا رو بنده نوشتم، در تعدادی هست اینجا، برای اینکه میدونم آیات قرآن دعاها تو ذهن کسی نمیمونه، برای اینکه به من خودتون مراجعه بکنید ملاحظه بفرمید که این برداشت من نیست، عیناً ترجمهش هم حتی مراجعه بکنید، این که بنده تکثیرش کردم خدمتون تقدیم میکنم. به هر حال اون چه که از این شهیدان بزرگوار امام حسین به ما رسیده هم میتونه بسیار زیر و رو کننده تحول آفرین باشه اگه شفع وجودمون کنیم، در واقع در دنیاش اونا رو شفیع خودمون بکنیم، نه اینکه اونها بیان. اونا که از دنیا رفتن عمل کردشون و سخنانشون رو در وجودمون ببریم، مثل اونا زندگی کنیم، در واقع شفاعت راستین رو عمل کردیم. من یه خاطره ای رو خدمتون عرض میکنم و عرایزم رو خط میکنم. دوران سربازی بود، ما در این پادگان لشکرک بودیم، چپ بود، در آسایشگاه سالونای بزرگی است مثل اینجا، ما سالون بودیم، به سالون لیسانس وظیفه ها بودن، دو سه تا از این سالونا بود، حالا مهندس پزشک و هرکی یه سردوشی هم مثلا داشتیم، دو سه تا سالون آسایشگاه بود، دیپلم وظیفه ها بود، تختای 3-4 طبقه هم بود، ساعت 10 شب اینطورا بود. خب همه نشسته بودن، یه کتاب میخوندن، رادیو گوش میکردن، مطالعه میکردن روی تخت طبقه دوم سوم یه تخت بود. دیدم صدای عزاداری میاد، خیلی تعجب کردم، تو پادگان زمان شاه بود، کی جرأت کرده اینجا رادیو بلند کرده؟ یه ذره گوش کردم، نه مثل این که نزدیکه. از آسایشگاه و سالن آمدم بیرون، تو محوطه دیدم از یکی از این ساختمان ها صدا میاد، رفتم نزدیکتر و نزدیکتر دیدم بله یکی از این آسایشگاه دیپلم وظیفه هاست، رفتم دیدم در رو باز کردم، دیدم تختها رو گذاشتن کنار، این وسط رو خالی کردن و همه دارن سینه میزنن. خیلی بر من جالب بود، یه ذرم راستش من خجالت کشیدم که الان نمیدونم دوم سوم محرم بود، عجب ما غافلیم، محرمه، خوش محال اینا، چه سعادتی، چه حال و هوایی که اینا این احساسو دارن و ما غافلیم. یه نفرم دیگه صدا کرده بودم، یکی از دوستانمون با هم رفتیم، بعدم با دم در بودیم، اونا بالاخره علامت سردوشی ما رو دیدن. گفتم بفرمایید جناب سروان و فلان، سروانم نبودیم تو اولم، ما رو دعوت کردن تو سالن و خلاصه بعد گفتم بفرمایید بشینید، یه تختی بودم وسط نشستیم و سیناشون تموم شد، گفتن که جناب سربان یه صحبتی بکنید. گفتم که نه ما اصلا هیچ کدوم نمیشناختیم هم دیگه رو. گفتم که نه ما سما آمدیم اصلا شهربنده ایم، ما حرفی نداریم، ما آمدیم استفاده کنیم. هی اصرار کردن، فکر میکرد حالا هر کسی دانشگاه رفته لابد چیزی میدونه. گفتم والا من نمیدونم چی بگم به شما، ولی یه سوالی برای من مطرحه، ما هممون مال یه شهریم، همه مال تهران اونجا بودن، همه اگه مال شهرهای مختلف بود، شما شهرستانی بودید، ما تهران بودیم، یا ولی من نمیدونم چرا انقدر اختلاف خیلی زیاده، تو آسایشگاه ببینید یه نفرتون یه خطا نیست، بعضی ها مشروب میخوردن اونجا، بعضی ها برق بازی میکردن. گفتم برای من تعجبه که چطور شما اینطور حال و هوایی دارید، ولی راستش بخواین ما به سن و سال شما بودیم همین احوالات رو داشتیم، دنبال این احساسات بودیم، ولی وقتی دانشگاه آدم میاد خب مواجه میشه. اون دوران ما چیزای کمونیستی و این حرفا هم بود، اول این سوالا مطرح میکنن، آدم تعصب میبرزه، پاسخ نداره بده، بعد یواش یواش خودش که نمیتونه گول بزنه، یواش یواش نماز صبحش قضا میشه، اهمیت نمیده، بعد یواش یواش ظهرم که حالا کار داریم، امتحان داریم، یواش یواش دیگه میذاره کنار، دیگه میشین مثل ما. حالا برای که به سرنوشت ما دوچار نشین، من چند تا سوال ازتون میکنم. خب از برادران کسی اینجا از کلمات امام حسین یادشونه چیزی اینجا بگن؟ من مدتی سکوت کردم، هیچ چیزی نگفتم، گفتم یه کلمه، یکی از جملاتی که امام حسین گفتن، هیم سب کردم یکیتون بلندشه، حالا هر چیشو بلدین یه کلمش هم اولش هم بگیم. مدتی هر چی گفتیم یک نفر توی اون جمع بلند نشد که یک پیامی، یک کلامی از امام حسین رو بتونه بیان بکنه. گفتم همینه که شما مطمئن باشین به سرنوشت ما دچار میشین. الان کسی سوال ازتون نمیکنه، دوران نوجوانیه و این احساساته، ولی تا این حد اینا کشش نداره که بیاین عزیزان من بالاتر. حالا چند تا به یادمون بود براشون خوندیم که امام حسین قیامش برای این بوده، پیامش این بوده، این چنین بوده، بعد دیگه ما رفتیم. حالا من نمیدونم با سینه زنیشون رو ادامه دادن یا ندادن. الان هم در واقع توی دنیای ما همینه، دنیا عوض شده، زیر و رو شده. در اون مقدمه عرض کردم ما باید چطور در همه رشته ها این نوآوری ها هست با یه نگاه جدیدی، چطور میخوایم با این چیزای سنتی، با اشک و آه و گریه، دستاوردمون، بهرمون، در واقع سهممون از این شهدایی که اون شعرهای اول مولوی رو خوندن در همین حد باشه که یه چند روزی یک مراسم رو داشته باشیم، بعد رفت تا سال آینده محرم دیگه، و نه در سیاستمون اثر میذاره اینا، نه در کارمون، نه در اخلاقمون، فقط یک دو سه روزی یک احساس و عاطفه است و تمام میشه، میره سر جای خودش. ولی اگر بتونیم واقعا شفع این بزرگان بشیم، شفاعت رو به معنای درستش بفهمیم، اون چه که اینها انجام دادن با تمام وجود با قلبمون بپذیریم، مثل همون شنا که عرض کردم موقع خطر به دادمون میرسه، شنا تو دریایی که غرق میشیم، شفع این بزرگواران شدن، اینا نجات بخش ما موقعیست که در خطرات آینده که غرق در واقع سرنوشت و کار گناهانمون خواهیم شد، اون موقع به دردمون میخوره. وگر نه نه اونجا به قول یک کسی تو مشهد رفته بودم میگفت که شما دست کم نگیرید امام رضا رو، همینطوری دم در بهشت و جهنم وایساده، میگه تو برو تو برو تو وایسا تو برو تو نرو، یعنی در واقع ریز و درشت میکنه. فکر نکنید اینا تقسیم عرش خدا رو میکنن، تقسیم بهشت و جهنم میکنن، این یه دید عامیانه است که لااقل بین تحصیل کرده ها دیگه جای نداره، ولی با یه دید عمیق‌ترش واقعا درس زندگی گرفتن از اون بزرگواران و در زندگی اونا رو شفع خود کردن، این انشالله نجات بخش هم دنیای ما خواهد شد. در برابر ظلم و ستم و استبداد از اونا درس میگیریم و هم در آخرت انشالله باعث رستگاری خواهد شد. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون.